صبحانه با خبر امروز. نیمی از ایران در وضعیت قرمز و بحرانی، کارشناسان نگران تبدیل قاره آفریقا به کانون تازه همه‌گیری کووید 19. کنارگیری برایان هوک همزمان با تأکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری بر تهران، تغییر نماینده ویژه واشنگتن در امور ایران در آستانه انتخابات آمریکا نشانه چیست؟ 4 روز پس از انفجار مهیب بیروت، رئیس جمهوری لبنان میگوید همه احتمالات درباره شروع حادثه را بررسی میکند. دبیر کل حزب الله انبار سلاح در بندر را به کلی رد کرد. و ایجاد ایستهای بازرسی مشترک ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه در توسخورماتو، هدف جلوگیری از پیشروی بقایای داعش. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. گسترش ویروس کرونا و افزایش تعداد بیماران و قربانیان کووید 19 همچنان ادامه دارد. در ایران حالا تقریبا نیمی از کشور در شرایط بحرانی و قرمز قرار دارند، از جمله تهران پایتخت. آمار رسمی شناسایی روزانه مبتلایان جدید هم همچنان نزدیک به 3000 تن است. حالا تعداد اعلام شده رسمی قربانیان هم از 18000 تن عبور کرده. در سایر نقاط جهان هم گرچه وضعیت کشورهایی همچون هند، مکزیک، کولومبیا و استرالیا مناسب نیست، اما شرایط قاره آفریقا باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان شده. بر اساس آمارها دست کم 1 میلیون تن در این قاره به ویروس کرونا مبتلا شدند. آنچه اما بیشتر باعث نگرانی است تعداد کم تست های انجام شده در این بخش جهان است. در صورت انجام تست های بیشتر، چه بسا تعداد بسیار بیشتری از بیماران هم شناسایی شوند و این قاره به کانون تازه همه‌گیری تبدیل شود. درباره همه اینها بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اول گزارش از سیاوش سعادتیان.
ادامه وضعیت قرمز در نزدیک به نیمی از استان‌های ایران. در حال حاضر به گفته وزارت بهداشت ایران، 15 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و 12 استان دیگر هم در وضعیت هشدار به سر می‌برند. از جمله در استان مرکزی که وضعیت شیوع ویروس کرونا بحرانی گزارش شده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی عراق در این زمینه گفته که تا هفته گذشته تنها شهر عراق در استان مرکزی در وضعیت قرمز قرار داشت، اما در حال حاضر خمین، صابه و دلیجان هم در شرایط بحرانی به سر میبرند.
پدرتم الان مریضه؟ بعد مادرتون هم باردارن؟ آره؟
بله.
خب الان پدرتون با مادرتون یه جا هن؟
نه.
آها، پدرتون قرنطینه؟
بله.
در کل کشور بنابر آمار رسمی، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا تا عصر جمعه به بیش از 322500 نفر رسیده است.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 156 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 18132 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 322567 نفر هستند.
آمارهای رسمی قربانیان کرونا در ایران همواره از سوی رسانه‌ها و برخی از نهادها، از جمله شماری از اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس، با تردید روبرو شده.
میزان در واقع مرگ و میری که حداقل ما خبر داریم در شهر تهران داره اتفاق میفته و در واقع آماری که وجود داره اصلا با عددهایی که داره در سطح کلان در واقع بیان میشه نمیخونه. تکلیف ما رو من فکر میکنم با شهرداری اینجا در واقع و ستاد تهران حتما خودش جدا از سیستم مرکزی گزارش تهران رو جدا بده که حداقل مردم تهران، اگر دولت به فکرشون نیست، اگر مجموعه های کلانتر در واقع دارن در واقع عادی سازی میکنن، حداقل خود مردم بدونن تکلیفشون چیه.
از جمله استان هایی که در وضعیت قرمز قرار دارد تهران است. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، با اشاره به ادامه وضعیت قرمز شیوع کرونا در تهران گفته که محدودیت‌های هفته‌های گذشته در هفته آینده هم اعمال می‌شود. به گفته استاندار تهران در روز جمعه 54 نفر در تهران قربانی کووید 19 شدند و تعداد بستری‌ها با شیب ملایمی روند نزولی دارد. بر اساس محدودیت‌های اعمال شده در استان تهران، طرح ترافیک اجرا نمی‌شود و برگزاری مراسم عروسی، عزا و فعالیت‌های اماکن ورزشی سرپوشیده ممنوع است و نماز جمعه در شهرهایی که وضعیت قرمز دارند برگزار نمی‌شود. آمار قربانیان تهران در حالی اعلام شده که مقام‌های ایران از ارائه آمار تفکیکی دقیق درباره استان‌های مختلف خودداری می‌کنند. در سایر نقاط جهان هم روند افزایش مبتلایان به ویروس کرونا همچنان ادامه دارد. در هند آمار مبتلایان به این ویروس از 2 میلیون نفر گذشت و این کشور پس از آمریکا و برزیل بیشترین شمار مبتلایان به کووید 19 را دارد.
یکی از حوزه‌هایی که در طول 70 سال گذشته به اون توجه نشده نظام بهداشت عمومی ماست. سرمایه گذاری کمی در این حوزه انجام گرفته و در زمان شیوع بیماری و یا اپیدمی این خدمات بهداشت اولیه است که باید بلافاصله فعال بشه.
آفریقای جنوبی و مکزیک دو کشوری هستند که در روزهای اخیر بر اثر افزایش شمار مبتلایان و تعداد قربانیان در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. در مکزیک شمار قربانیان کووید 19 از مرز 50,000 نفر عبور کرده و این کشور را از لحاظ شمار قربانیان پس از آمریکا و برزیل قرار داده است. دولت مکزیک از 2 ماه گذشته محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا را کاهش داده، متهم است که نتوانسته در کاهش بحران کرونا به درستی عمل کند. در قاره آفریقا شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 1 میلیون نفر گذشت که نیمی از این تعداد به آفریقای جنوبی تعلق دارد. با این حال بر اساس آمارهای منتشر شده تنها 9 میلیون تست در این قاره 1,200,000,000 نفری گرفته شده که بر این اساس آمار واقعی مبتلایان می تواند بسیار بیش از تعداد منتشر شده باشد. شماری از فقیرترین کشورهای دنیا در قاره آفریقا قرار دارند که دارای ضعیف‌ترین نظام بهداشتی هستند و عدم انجام تست کافی در این کشورها می تواند آفریقا را به کانون جدید شیوع ویروس کرونا تبدیل کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، تمام جهان با این ویروس درگیره، اما از ایران شروع کنیم و شهر قم، جایی که منشأ آغازین شیوع کرونا در این کشور بود، چه شد که دوباره روند ابتلا به سمت افزایش رفته در قم؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطوری که مستحضر هستید، اگر ما نگاه کنیم به تراکم جمعیتی تمام شهرهای ایران، قم متراکم ترین شهر در ایران هست، به صورتی که میزان تراکمش تقریبا 2 برابر تهران هست. یعنی در واحد کیلومتر مربع تعداد افرادی که در قم هستن از همه جاها بیشتر هست، که بعدش هم در واقع شهرهای شمال کشور هستن. به همین خاطر تراکم زیاد جمعیتی در قم دقیقا حالتی رو مثل نیویورک سیتی نشون میده که در اونجا میزان تراکم 3 برابر لس آنجلس بود و همین مسئله باعث شد که به راحتی افراد مبتلا بشن. از طرف دیگه ما میدونیم که حدودا 30% جمعیت در واقع شهری، تا بعضی جاها تا 40% مبتلا هستند. به خاطر همین تراکم زیاد و بالا بودن شیوع بیماری باعث میشه که افراد به راحتی در مدت کوتاهی مبتلا بشن. از طرف دیگه در کنار تمام فاکتورها بحث زیارتی هست که به دنبال مراسم زیارتی که در گذشته بوده و در آینده هم میدونیم محرم در پیش رو هست، خطر رو چند برابر میکنه.
آقای دکتر، از ایران که بگذاریم، سری بزنیم به قاره آفریقا. با این جمعیت بزرگ، شمار مبتلایان به کرونا در آفریقا از 1 میلیون تن گذشت. خب کارشناسان بهداشتی بر این باورن که این تعداد در واقع نیمی از مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در آفریقا است، چرا که تست گیری در این قاره زیاد نیست. چه اتفاقی داره در آفریقا میفته؟ آیا واقعا بعد از این آفریقا میشه مرکز کووید 19؟
بله، در واقع خیلی نگرانی بود. چند ماه پیش ما هم مطرح کردیم که متاسفانه کشورهای آفریقای با توجه به اینکه میزان دسترسی به در واقع تست های تشخیصی پایین هست و از طرف دیگه سطح در واقع سواد بهداشتی هم در اونجا نسبت به خیلی از کشورها کمتر هست، باعث میشه که به راحتی افراد مبتلا بشن به همین وضعیتی است که شما میبینید رو به رشد هست. و دقیقاً تجربه‌ای که ما در کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی داشتیم که الان میبینیم مثلا کشور مثل برزیل تقریبا الان دومین هست بعد از آمریکا، همین شاید در آفریقا پیش بیاد. فقط چالشی که ما در آفریقا داریم این هست که دسترسی به خدمات درمانی، مراقبت‌های ویژه و آی سی یو بسیار محدودتر هست. بعضی شهرهای با 6.5 میلیون جمعیت حتی یک دونه آی سی یو هم ندارن. به خاطر همین به دنبال افزایش موارد ابتلا، عوارض افزایش بستری و متاسفانه مرگ و میر بیشتری رو در آفریقا خواهیم داشت.
آقای دکتر علایی، در آمریکا هم وضعیت بهتری در پیش نیست؟ در این شرایط هم این کشور توصیه عدم سفر به خارج برای آمریکایی‌ها رو لغو کرده. این چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
به نظر من اون موقعی که باید تصمیم در واقع میگرفتن که بیشتر مراقبت کنن یک تأخیر چند هفته‌ای بود و بعد که تصمیم گرفتن بیشتر تأثیر سیاسی داشت، چون الان شما میدونید که هدف از بستن مرزها این هست که فرد وارد کشور دیگه نشه که آلودگی بیشتر هست. اما ما میدونیم در خود آمریکا بعضی از شهرها و ایالت‌ها بیشترین آلودگی رو در دنیا دارن بر اساس واحد جمعیتی. به خاطر همین بعد از مدت ها تقریبا 4 ماه تصمیم گرفته شد که این محدودیت ها برداشته بشه و افراد بتونن سفر کنن به کشورهای دیگه، ولی همچنان وقتی برمیگردن 2 هفته قرنطینه براشون وجود داره. ولی از این طریق کم کم میخوان نشون بدن که شرایط به سمت بهتر شدن میره.
آقای دکتر، اشاره کردین که این تأثیر سیاسی داره این تصمیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که واکسن کرونا احتمالاً قبل از انتخابات 3 نوامبر آماده میشه. این چقدر به واقعیت نزدیکه؟
خیلی از پیشبینی ها گفته میشه که تا آخر سپتامبر در واقع نتیجه بررسی های کارآزمایی بالینی هم در دانشگاه آکسفورد که در واقع پیشگام هست، هم مراکزی که در 2 مؤسسه که در آمریکا تحقیق میکنن، تا آخر سپتامبر نتایجش مشخص میشه. به خاطر همین احتمال زیاد اکتبر میشه به راحتی گفت که این واکسن ها چقدر اثر بخش بودن. و میدونیم بر اساس در واقع FDA میزان اثر بخشی 50% هم مورد قبول واقع شده. بنابراین اگه 50% موفق باشن به راحتی میشه این رو در واقع بیان کرد تا قبل از انتخابات. ولی سوال مهمتر در دسترس بودنش است، چون هر کدام از این مؤسسات گفتن حداقل بعد 1 سال طول میکشه که تا میزان 500 میلیون ویال واکسن رو تهیه کنن. با توجه به نیازی که ما جمعیت 7 میلیاردی جهان داریم، اگه 70% هم بخوایم تامین کنیم 5 میلیاردی، حداقل ما به 10 مؤسسه نیاز داریم که همزمان واکسن ها رو تهیه کنن که بتونیم ظرف 1 سال آینده واکسن رو در دسترس قرار بدیم. و بر اساس توصیه NIH اول به گروه های آسیب پذیر مثل افراد بالای 65 سال یا اونایی که بیماری زمینه دارن تجویز میشه.
کامیار علایی بود، رئیس انستیتوت بهداشت جهانی و آموزشی بین المللی مقیم آمریکا. کنارگیری ناگهانی برایان هوک از نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران خیلی ها را حیرت زده کرده. او که از حدود 4 سال پیش و در دوران وزارت رکسلرسون به وزارت خارجه آمده بود، از نگاه بسیاری از کارشناسان معمار اصلی فشارهای حد اکثری بر ایران شناخته می شود. حالا در فاصله کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دلیل و پیام این تغییر چیست؟ سیاست‌های جانشین او در قبال جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش شهریار سیامی.
او هم کناره‌گیری کرد. یکی از سیاستمداران دولت دونالد ترامپ که شمشیرش علیه حکومت ایران هرگز غلاف نشد. دلیل کناره‌گیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفته نشده، اما کنار رفتن یا کنار گذاشته شدن کسی که مصمم بود جلوی جمهوری اسلامی بایستد میتوانست خبر خوبی برای دولت ایران باشد. جانشینش اما حتی سختگیرتر و در مقابله با جمهوری اسلامی متعصب‌تر است. الیوت آبرامز از سیاستمداران محافظه‌کار تندرو جمهوری‌خواه که کارش را از دولت رونالد ریگان شروع کرد و در دولت فعلی نماینده ویژه امور ونزوئلا است. آقای هوک هم اگرچه همین خصوصیات را داشت، اما در سیاست به کهنه‌کاری آقای آبرامز نیست و رویکرد او به ایران را شاید بتوان در این گفته‌هایش شنید.
آنها کشور را با مافیای مذهبی فاسد اداره می کنند و می خواهند به دنیا وانمود کنند که یک جمهوری هستند.
براین هوک پیش از این سمت مشاور ارشد رکس تیلرسون اولین وزیر خارجه دولت آقای ترامپ بود. اما با وجود اینکه رئیس جمهوری آقای تیلرسون را برکنار کرد، این وکیل 51 ساله از 2 سال پیش در سمت نماینده ویژه امور ایران کارش را در وزارت خارجه ادامه داد. در اولین روزهای کارش تلاش کرد اروپا را برای فشار بیشتر بر ایران متقاعد کند. اما گذشت زمان نشان داد اختلاف‌های آمریکا و اروپا در مورد ایران بیشتر از تفاهم‌هایشان هست و آقای هوک ترجیح داد سیاست فشار حداکثری بر ایران را به تنهایی پیش ببرد. در این مسیر به دنبال متحدان دیگری مثل عربستان سعودی و اسرائیل رفت. با تمام این فشار آقای هوک همچنان از توافق و گفتگو با ایران هم صحبت می‌کرد.
دیپلماسی ما به ایران حق استفاده از نیروی نظامی را نمی دهد. ایران باید به دیپلماسی روی بیاورد، نه استفاده از نیروی نظامی.
تقریبا هر 3 ماه آقای هوک مقابل خبرنگاران حاضر می شد و از تحریم جدید افراد و سازمان ها و شرکت های ایرانی خبر می داد.
امروز دولت آمریکا کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران را افزایش می‌دهد. نخست ما به کسانی که برای توقف عملیات مالی سپاه پاسداران و نیروی قدس کمک کنند 15 میلیون دلار جایزه می‌دهیم.
بعد از اعتراض‌های آبان 98 آقای هوک مقام‌های ایران را به دلیل سرکوب معترضان محکوم کرد. On November 16th,
protests were spreading throughout the country. در 24 آبان ماه اعتراض‌ها در کل کشور گسترش یافت. در ماهشهر، شهری در جنوب غربی ایران، تعدادی از معترضان جاده‌ها را بستند. وزارت خارجه ویدیوهایی دریافت کرده که نشان می‌دهد چه اتفاقی رخ داد. سپاه پاسداران بدون اخطار بر روی معترضان آتش گشود و تعدادی از آنها را کشت. تعداد زیادی از معترضان به نیزارهای اطراف پناه بردند. پاسداران آنها را تعقیب و محاصره کردند و با مسلسل‌هایی که روی خودروها نصب بود به آنها شلیک کردند. می توان صدای فریاد معترضان را در این ویدیوها شنید.
بعد از انقلاب تا کنون هیچ سیاستمدار آمریکا در مورد اعتراض‌های خیابانی در ایران این چنین موضع نگرفته بود. براین هوک در جریان انتخابات مجلس 11 نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی را غیر دموکراتیک خواند. در تمام مدتی که آقای هوک در سمت نماینده ویژه امور ایران فعالیت می‌کرد، دائم از فرو ریختن اقتصاد ایران و شکستن دیر یا زود مقاومت مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد.
از هر 4 جوان ایرانی بیش از 1 بیکار است. تورم 40% شده. امروز مردم می‌پرسند که آیا این رژیم می‌تواند از بحران بانکی و تورم بیش از حد جلوگیری کند یا نه. اقتصاد ایران امسال می‌تواند 14% کوچکتر شود. Could
contract by as much as 14%. اما نتیجه این فشار حداکثری بر اقتصاد ایران نزدیکی بیشتر تهران به چین در قالب یک قرارداد 25 ساله شد. مقاومت مقام‌های ایران در مقابل توافق هسته‌ای جدید با آمریکا را نشکست و توافق هسته‌ای به یک نقطه حساس نزدیک شد. برداشتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران طبق این توافق در پاییز پیش رو. آقای هوک پاشنه‌ها را بالا کشید تا در یک ماراتون سنگین کشورهای دنیا و شورای امنیت را متقاعد کند که این تحریم‌های تسلیحاتی را بر ندارند.
تحریم تسلیحاتی 13 سال علیه ایران اجرا شده. این تحریم نقل و انتقالات تسلیحاتی ایران را به طور کامل متوقف نکرده، اما وسیله دیپلماتیک و قانونی موثری بوده. تحریم توانایی ایران را برای انتقال آزادانه اسلحه به نیروهای تحت حمایتش در منطقه محدود می‌کند.
اما در میانه راه خبر برکناری او رسید. کسی که در طول فعالیت‌هایش حداقل 2 آمریکایی زندانی در ایران را به خانه بازگرداند. هرچند علیرضا میریوسفی نماینده ایران در سازمان ملل می‌گوید کنار رفتن آقای هوک تعیین کننده نیست، اما علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در توییتر نوشت هدف راهبرد فشار حداکثری از فروپاشی و تغییر نظام به جلوگیری از ثروتمند شدن ایران تبدیل شد. براین هوک هم مثل جان اشاره به جان بولتون رفت. شاید منظور مایک پامپو وزیر خارجه هم قبل از رفتن دونالد مجبور شود چمدانهایش را ببندد. حالا الیوت آبرامز با کوله باری از تجربه در دولت ریگان و بوش پدر و پسر قدم در راه کسی می‌گذارد که مقاومت‌های مقام‌های ایران سرنوشتش را عوض کرد. هرچند خود آقای آبرامز هم در ماجرای ایران کنترا در دهه 80 میلادی طعم تلخ موضوعات مربوط به ایران را چشیده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی مقیم هلند. آقای گوریز، مقام‌های زیادی در دولت دونالد ترامپ بودند که در مورد مسائل مرتبط با ایران کار می‌کردند، ولی هر کدام در زمان‌های خاص به نوعی از سمتشون کناره‌گیری کردند یا کنار گذاشته شدند. حالا هم براین هوک، تعبیر شما از این روند چیه؟
درود بر شما و بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا، صبحانه با خبر. چیز جدیدی نیست، میدونید هر به خصوص دولت‌های دموکراتیک اینجور اتفاقات میفته. طبیعیه که برای مقامات دولت‌های غیر دموکراتیک، حکومت‌هایی که ولایت فقیه دارن یا ولایت فقیه چه در کره شمالی باشه چه در تهران فرق نمی‌کنه، عادت ندارن به اینکه افراد در حکومت‌های دموکراتیک میتونن به خاطر دلایل سیاسی و به خاطر تغییرات حتی زندگی شخصی خودشون کنارگیری بکنن. هر کنارگیری برای اونها به نوعی ضعف هست. به خاطر همین هم هستش که ما در این 40 سال گذشته در خصوص مسائل ایران استعفایی به اون معنا نداشتیم از مقاماتی که واقعا کارهای خیلی شگفت انگیز بزرگی انجام دادن از نظر سیاسی. ولی پاسخ پرسش شما، ببینید، چه با رفتن آقای براین هوک از کاخ سفید و چه با موندن ایشون تغییری ماهوی در واکنش نسبت به تهران از طرف واشنگتن به وجود نخواهد اومد. یعنی این نه به نفع تهران هست و نه به ضرر کاخ سفید، ولی قدرت چانه‌زنی آقای مایک پومپئو رو در کاخ سفید قوی تر میکنه برای ماه اکتبر، برای اینکه بتونه از مکانیزم معاشه استفاده بکنه برای برگردوندن تمام تحریم‌های سازمان ملل. اگر پیشنویس قطعنامه تمدید تسلیحاتی، تحریم‌های تسلیحاتی توسط روسیه یا چین وتو بشه در ماه اکتبر، یعنی یک ماه قبل‌تر از انتخابات امریکا، و این موضوع خیلی مهمیه چه برای تهران چه برای رقیب آقای ترامپ که به دنبال این هست که به نوعی میشه بگیم برگرده به فضای قبل از دونالد ترامپ، یعنی توافق برجام و چیزی که به قول معروف توی محافل آکادمیک به عنوان دکترین اوباما معروف هست، که کاملا متفاوته با صحنه‌ای که ما در این 4 سال باش مواجه هستیم.
آقای گوریز، اشاره کردید که این میتونه نه به نفع ایران باشه و نه به ضرر واشنگتن. بسیاری بر این باورن که دونالد ترامپ و دولتش به نوعی خواهان تغییر رژیم در ایران هستند، گرچه مقامات آمریکایی هیچ کدوم این موضوع رو تایید نکردند. حالا جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، در یک گفتگو گفته که فکر میکنه که ترامپ واقعا خواهان تغییر رژیم ایران نیست و اشاره کرده که نابودی سپاه از راه‌های مؤثر در رژیم ایران خواهد بود. این گفته‌ها در شرایط کنونی ایران و آمریکا چگونه تعبیر میشه از نگاه شما؟
پرسش خیلی مهمیه خانم ملکی، و نشون دهنده این هستش که من الان مدت هاست که اینو مطرح میکنم که کاخ سفید به دنبال تغییر رژیم یا چیزی که بولتون بهش به نام رژیم چینج میگه نیست. به این معنا نیستش که از چیزی به نام تغییر ساختاری یا تغییر رژیم توسط مردم ایران خوشحال نباشن، حمایت نکنن، مثل اتفاقی که در ونزوئلا افتاد و در حال وقوع هست، ولی به این معنی هستش که مثل زمان 2003 در زمان جنگ با عراق یا حتی لیبی یا نمونه های دیگه قبل‌تر از اون، آمریکا سیاست خودش رو برای تغییر رژیم یا رژیم چینج قرار نداده. آقای بولتون این صحبت هایی هم که الان میکنن به عنوان کسی که الان شده مخالف جدیه دونالد ترامپ برای انتخاب مجدد و با اینکه خب میدونید دستیار ترامپ بوده، دلیلش به گمان من برمیگرده به اینه که بتونه دوباره برای گروه‌هایی مثل مجاهدین خلق که برای هر سخنرانی شاید 40,000 دلار پرداخت می‌کردن بتونه برگرده، چون برای اونها واژه‌ای به نام رژیم چینج اصل موضوع سیاست خودشون هست برای تاثیرگذاری روی مقامات در کاخ سفید. اگر در ایران تغییر روی بده، حتما توسط مردم ایران هست و من فکر نمی کنم چه جمهوری خواه چه دموکرات به دنبال این باشه که بخواد با لشکرکشی یا به هر شکل دیگه بخواد از بیرون تغییر ساختاری یا رژیم چنج رو به وجود بیاره.
آقای گوریز، آیا این تغییرات امکان اینو داره که موضوعی دوباره به میان بیاره در خصوص گفتگوی تهران و واشنگتن؟
من فکر میکنم در نهایت خیلی تفاوت نمی کنه. میدونی تا نوامبر من فکر نمی کنم که نه تهران نه واشنگتن وارد چیزی به نام مذاکراتی خواهند شد که این مذاکرات جدی باشه. پیام ممکنه بفرستن برای هم ولی مذاکرات نه. اگر ما برگردیم به گذشته، به زمان دوران آقای اوباما هم اگه خاطرتون باشه، مذاکرات در دوره دوم اتفاق افتاد نه در دوره اول. یعنی دوره اول دولت اوباما برای فشار وارد کردن بود، تازه در دوره دوم، اونم میانه دوره دوم بود که مذاکرات انجام شد. بخاطر همین این تغییرات تأثیر داره. قدرت چانه‌زنی پومپئو رو به عنوان یک رهبر دیپلماسی امریکا قوی تر میکنه. موضوع تمدید تحریم‌های تسلیحاتی در ماه اکتبر هست که میتونه کلن صحنه بازی رو عوض بکنه، ولی چیز رو به نام مذاکرات ما تا دوره دوم ترامپ یا دوره اول بایدن مشاهده نخواهیم کرد.
تامان گوریز بود، تحلیلگر سیاسی مقیم هلند. 4 روز پس از انفجار مهیب بیروت، لبنان و فراتر از این کشور، بخش‌های زیادی از جهان هنوز از بهت و حیرت خارج نشده. حادثه‌ای که هم به لحاظ حجم و میزان خسارت و تلفاتی که به جا گذاشت کم نظیر بود و هم داستان مربوط به دلایل انبار شدن چندین ساله این حجم عظیم نیترات آمونیوم در بندر بیروت بیشتر به کتاب‌های تخیلی شبیه است تا واقعیت. با این حال هنوز تحقیقات در مورد دلیل انفجار این محموله نهایی نشده. رئیس جمهوری لبنان گفته همه احتمالات از سهل‌انگاری تا مداخله خارجی بررسی خواهد شد. بیشتر صحبت میکنیم، اما اول گزارش از ایلیا جزیری.
جستجو برای یافتن اثری از صدها ناپدید شده یا انفجار هولناک بیروت در میان ویرانه ها.
در مرحله نخست مجموعی از امدادگران در مکانهای جستجو می کنند که سکهای پلیس مشخص کرده اند. از این اماکن برای جستجو آوار برداری می شود.
گروه های امدادی از کشورهای مختلف به پایتخت لبنان رفته اند تا در عملیات جستجو و ارائه کمک های پزشکی مشارکت کنند. برخی در میان ویرانه ها در خشکی در حال جستجو هستند و برخی هم در دریا. گاهی جنازه ای از زیر آوار پیدا می شود. هنوز شمار حقیقی قربانیان مشخص نیست و همه اینها ناشی از این حادثه هولناک است. انفجار 2750 تن نیترات آمونیوم که از 6 سال پیش در بندر بیروت انبار شده بود و ظرف تنها چند ثانیه بیش از نیمی از پایتخت لبنان را به ویرانه تبدیل کرد و بیش از 300 هزار تن را بی خانمان.
دست کم 80 تا 100 هزار کودک خانه هاشون ویران شده و در حال حاضر بی خانمان هستند. بسیار از خانواده ها دسترسی محدودی به آب و برق دارند. بخش زایمان بیمارستان کرنتینا که شامل واحد ویژه درمان نوزادان هم میشه به طور کامل منهدم شده. 16 مرکز بهداشتی دیگر هم آسیب دیده. این 16 مرکز بهداشتی در مجموع به 160 هزار نفر خدمات بهداشتی ارائه میداده. 10 کانتینر حامل تجهیزات بهداشتی نظیر ماسک، دستکش و روپوش‌های پزشکی هم به طور کامل از بین رفتن. این 10 کانتینر رو به تازگی وزارت بهداشت برای مقابله با کووید 19 خریداری کرده بود.
این حادثه در زمانی رخ می‌دهد که وضعیت اقتصادی لبنان بحرانی است. وزیر اقتصاد لبنان خسارت‌ها را بیش از 15 میلیارد دلار برآورد کرده و گفته کشور بدون کمک خارجی توان تأمین هزینه‌ها را ندارد.
با وجود بخش‌های بسیار وسیع از بیروت که غیر قابل زندگی شده‌اند، بندر اصلی که تقریبا نابود شده است و نظام بهداشتی که به زانو درآمده، وضعیت واقعا وحشتناک است. ما چند ماه پیش و قبل از حادثه هم از بحرانی بودن وضعیت سخن می‌گفتیم. اکنون درخواست قربانیان برای مجازات عاملان و مقرضان از راه تحقیق مستقل و شفاف در انفجار باید شنیده شود. این درخواست را می توان به صورت واضح از خیابان‌های بیروت و گزارش‌هایی که از اونجا میرسد شنید.
مطالبه گرانی که باز به خیابان‌ها آمده و دست به تظاهرات زدند، کسانی که می‌گویند اعتمادی به طبقه حاکم ندارند و آنچه پیش آمده را نتیجه فساد سیستماتیک در اداره کشور می‌دانند. این معترضان ماه‌های پیش هم دست به تظاهرات زده بودند که اعتراضشان راه به جایی نبرده بود. اکنون اما بر خشمشان افزوده شده.
از منطقه خارج شدیم. الان میام از خونه وسایلی رو که قابل استفاده هستن برداریم. طبقه بالایی نمیتونیم بریم چون ممکنه بریزه. ما مثل همه این مردمیم. وضعیت رو همه با چشم خودشون دارن میبینن. حرف زیادی و دروغ بسه. این مسئولین دروغگو هستن. نمیخوام فحش بدم الان. یه مسئول با احساس و با شرف بیارن ببینیم. همه مسئولین ما بدون احساس، بدون شرف، بدون کرامت و بی همه چیزن. ما از همشون بیزاریم. کسی نیاد بگه من مقصر نیستم. همشون مقصرن. متبرئين كلهم منهم هول وما حدا
اللي ما حدا خصه كله خصه. اعتراض هایی که بخش هایی از آن را رئیس جمهوری فرانسه هنگام حضور در خیابان های ویران شده بیروت مشاهده کرد. معترضانی که در حضور او نیز علیه حاکمانشان شعار سر دادند و او هم از تلاش در جهت تهیه میثاق‌نامه‌ای جدید برای لبنان سخن گفت و همچنین از راهی برای رسیدن کمک‌ها به مردم بدون دخالت سازمان‌های دولتی.
Nous mettrons aussi en place une gouvernance claire et transparente pour que
سازوکار شفاف وضع خواهیم کرد به گونه‌ای که همه کمک‌های فرانسوی یا بین‌المللی توسط سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های حاضر در میدان به طور مستقیم به مردم برسند. سازمان ملل و بانک جهانی نقشی اصلی در مشخص کردن نیازها ایفا خواهند کرد و جامعه جهانی و مردم لبنان به طور شفاف در جریان ارائه کمک‌ها قرار خواهند گرفت.
و این دیدارهای سیاسی همزمان شده با متهم کردن گروه حزب الله به قصور در انفجار به دلیل سلطه‌اش بر مراکزی مهم در لبنان از جمله فرودگاه و بندر بیروت. اتهام‌هایی که دبیر کل حزب الله لبنان آن را رد و سخنانی برای ایجاد فتنه در کشور توصیف کرد.
حازماً انه ما في شيء لالنا بالمرفا.
او با هر گونه تحقیق بین‌المللی در حادثه مخالفت کرد، در حالی که رئیس جمهوری لبنان احتمال حمله و دست‌های خارجی را بعید ندانست.
هذا كان في عدم ادراك او اهمال بالقيام بالاعمال اللازمه.
عدم درک درست یا بی‌مسئولیتی باعث شد به حادثه امروز برسیم. شاید آنچه اتفاق افتاد یک حادثه ناشی از بی‌مسئولیتی باشد و یا دخالت خارجی ناشی از موشک یا بمب. من شخصا از رئیس جمهوری فرانسه خواستم اگر تصاویر ماهواره‌ای از حادثه دارند به ما بدهند تا مشخص کنیم که آیا هواپیما یا موشکی در حادثه دخیل بوده.
صور شی صواریخ.
و همزمان مردم کشورهای مختلف مراسمی در اعلام همبستگی با مردم لبنان برگزار کردند، از آمریکا گرفته تا تونس و حتی یمن جنگ زده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مسئله ضربه اقتصادی که انفجار بیروت به لبنان زده و همچنین تأمین هزینه‌های بازسازی اکنون یکی از مسائلی است که در صدر اخبار منطقه و جهان قرار گرفته. ایلیا جزیری همکارم همراه ماست از طریق اسکایپ تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. ایلیا، میزان خسارت‌های ناشی از انفجار چقدر برآورد شده و دولت لبنان چطور می‌خواد اون رو تأمین کنه؟
رویا، تا اینجای کار به طور کامل میزان خسارت ها برآورد نشده، اما وزیر اقتصاد لبنان گفته تا اینجا میشه گفت حداقل 15 میلیارد دلار خسارتی هست که انفجار بندر بیروت به این شهر زده. اما به نظر میرسه خسارت ها میتونه بیشتر از این باشه، چون که علاوه بر اینکه زیربناهای از بین رفته، تمام سیلوهای گندم از بین رفته. بندر بیروت، مهمترین بندر برای انبار مواد غذایی، برای انبار مواد بهداشتی و مواد استراتژیکی است که لبنان بهشون نیاز داره، همه اینا از بین رفته. از لحاظ لوجستیکی هم لبنان به شدت آسیب دیده. وزیر اقتصاد لبنان گفته این کشور فعلا درآمد کافی و مواد و موارد کافی برای تأمین هزینه های بازسازی کشور و برای جبران هزینه ها رو نداره و گفته لبنان حتی ارز کافی رو نداره برای اختصاص دادن به مسئله بازسازی و برای جبران خسارت ها و گفته به طور حتم باید صندوق بین المللی پول و جامعه جهانی کمک کنن به لبنان تا بتونن از این بحران خارج بشن. لبنان خودش غیر از قبل از انفجار با مشکلات اقتصادی روبرو بود. این کشور 92 میلیارد دلار بدهی داره و این بدهی ها برای لبنان قابل بازپرداخت نبود به خاطر مشکلاتی که هست و به خاطر اینکه وضعیت سیاسی طوری است که جامعه جهانی ابا داره از کمک‌های اقتصادی به لبنان. خب بعد از انفجار این وضعیت به مراتب دشوارتر شده. طبق گزارش سازمان ملل متحد 3000 زخمی، غیر از 3000 زخمی 100 هزار کودک الان بی خانمان هستند. این فقط ماجرای مربوط به کودکان هست. 55 هزار دانش آموز الان بی مدرسه هستند. همه اینها داره بر مسئله اقتصاد لبنان فشار میاره.
ایلیا، خیلی تاکید کردی بر بحث اقتصادی لبنان و بیروت در حقیقت و مشکلات اقتصادی که قبل از این انفجار هم باش درگیر بود. پس از حوادث اخیر تجمعهای اعتراضی هم در لبنان برگزار شده. ماجرای این تجمعها چیه؟
ماجرای تجمعهایی که الان داره در لبنان برگزار میشه، بعضی هاشون شبانه، بعضی هاشون توی روز، مرتبط هستن، میشه گفت امتدادی هست برای تمام اون چه که در ماهای گذشته در لبنان شاهد بودیم. تجمعهای اعتراضی که برگزار شد، راهپیماهایی که برگزار شد. لبنانی ها، دست کم بخشی از لبنانی ها بر این باور هستن وجود هیئت حاکمه از احزاب و گروه ها که اونها رو دارن به فساد متهم می کنن، از عوامل وضعیت اقتصادی کشوره و همین فساد باعث این انفجار شده. چطور؟ این مقدار مواد منفجره که در بندر بیروت بدون ایمنی های ویژه داشت نگهداری می شد، به مدت 6 سال نیترات آمونیوم در بندر بود، اینها رو لبنانی های معترض ناشی از فساد حاکم بر لبنان می دونن که جابجا نشدن. حالا گروهی داشته از اینها سوء استفاده می کرده. این هم مطرح هست با وجود تسلط بعضی از گروه ها بر بخش مهمی از بندر و همچنین بر فرودگاه که در این زمینه حتی اسم حزب الله بارها مطرح شده و به دبستان ها که حتی این گروه ها دارن با گروه های مخالفشون. همه اینها لبنانی ها معتقدن منجر به وضعیت اقتصادی کنون لبنان و حتی زمین ساز انفجار مرگبار بیروت شده.
ایلیاد، کشورهای زیادی در حال کمک به لبنان هستند، من جمله رئیس جمهوری فرانسه. هنگامی که امانوئل مکرون در بیروت رفت، ده ها لبنانی گرد و جمع شدند و ضمن شعارهای خواستار مداخله فرانسه و کمک این کشور برای عبور از بحران شدند. ماجرا از چه قرار بود؟
فرانسه در لبنان یکی از کشورهای صاحب نفوذ هست و یکی از حامیای بخشی از سیاستمدار لبنان به شمار میاد. خب فرانسه سالها بر لبنان مسلط بود، به عنوان کشور استعمارگر شناخته میشد، اما این نفوذش رو حفظ کرد، دست کم در بخشی از گروه‌های لبنانی، در بخشی از جامعه لبنان. خب خیلی از لبنانی‌ها در فرانسه زندگی می‌کنند. منطقه‌ای که درش انفجار اتفاق افتاد، منطقه قلب اقتصاد و قلب صنعت و گردشگری لبنان هست. بخشی از این منطقه با سازش بعد از جنگ‌های داخلی به دست رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان بود که از حمایت فرانسه هم برخوردار بود، یعنی در گوشه‌های از افتتاح این منطقه بازسازی شده عکس‌های رؤسای جمهور سابق فرانسه هست. یکی از دلایلی که این مردم از فرانسه خواهان کمک هستند این هست که خب ما هم تو که می‌دونیم لبنان به بخش‌های تقسیم میشه از لحاظ اجتماعی از لحاظ سیاسی که هر کدوم کشورهای مختلفی ها میشون هستن. خب در این بخشی که این اتفاق افتاده فرانسه یکی از حامیان بزرگ است. دو مسئله که داره مطرح میشه در سوشال مدیا دیدیم بعضی از لبنانی ها خواستار حمایت بین المللی شدن از وضعیت موجود، در این باره هشتگ زدن در شبکه های اجتماعی خواستار حمایت بین المللی. حتی بعضی ها خواستار اون شدن که لبنان بره تحت بند 7 منشور سازمان ملل متحد که لبنان رو زیر نظر جامعه جهانی قرار میده، چرا که سیاستمداران کنونی رو فاسد میدونن و اینکه هر چقدر هم کمک بشه به لبنان راه به جایی نخواهد برد. این عوامل باعث شده که از فرانسه بخوان، چرا که ورود فرانسه باعث مداخله بیشتر جامعه جهانی میشه. البته فرانسه هم صحبت از میثاق‌نامه جدید کرد سیاسی که مطرح خواهد کرد، این مشخص نیست به کجا خواهد رسید، طی روزهای آینده باید ببینیم.
الیاس سپاس که میهمان صبحانه با خبر بودی. موضوع انفجار در بیروت و گمانه ها درباره این انفجار موجب شده که کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی حتی چند روز پس از این حادثه مرگبار هم همچنان به بحث در این باره بپردازند. همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ همراه ماست تا در این باره بیشتر گفتگو کنیم. هومن چه خبر؟
همونطور که تو گفتی رویا، به رغم اینکه چند روز از ماجرای انفجار بزرگ بیروت گذشته، کاربران در شبکه‌های اجتماعی از زوایای مختلف به این موضوع پرداختن. یکی از زوایایی که کاربران بیشتر مورد توجه قرار دادن تصویر متفاوتی هست که در رسانه‌های جمهوری اسلامی به طور رسمی از لبنان منتشر میشه و آنچه که در واقعیت به گفته اونها وجود داره. کاربری نوشته که در این چند روز بیش از 20 ثبت انفجار لبنان دیدم در آپارتمان‌ها، استودیوها، بیمارستان‌ها و غیره. همه فضاها به گفته او شیک و مدرن، در آپارتمان‌ها پیانو، دوربین مداربسته، پرستار بچه، فروشگاه پر از مواد غذایی و غیره. راستی آن بچه اهوازی را که در جوی فاضلاب غرق شد اندوه لبنان کشت، به طعنه نوشته است. احسان کاربر دیگری است که نوشته هر سال با چند صد دانش آموز و خانواده هایشان در ارتباطیم. هر سال تعداد مادرها و پدرهایی که عمری شرافتمندانه زندگی کردند و شاید تنها آرزوشون موفقیت دخترشونه، با گردن کج و نوشته او شرمسار به دفتر میان و طلب تخفیف میکنن و تعداد اونها مدام داره بیشتر میشه. اندوه لبنان به نوشته او ما رو نمیکشه، اما این اندوه ما رو خواهد کشت.
همان اونطور که گفته بیشتر کاربران ایران رو مقایسه کرده بودند با لبنان. مقام های جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی چه گفتند درباره این حادثه؟
چند تن از مقام های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در شبکه‌های اجتماعی به این ماجرا پرداختند. آقای ظریف از زاویه خاصی به این ماجرا اشاره کرده، یک توییت به زبان عربی منتشر کرده که در اون به یک اشتباه نرم افزار مترجم گوگل پرداخته که نوشته که عبارت تسلیت به مردم لبنان رو گوگل تبریک به مردم لبنان ترجمه میکنه، اما اگر به جای لبنان بنویسی فرانسه، بنویسی آمریکا یا اسرائیل، عبارت درست ترجمه میشه. البته آقای ظریف ننوشته که حالا چه نتیجه‌ای از این ماجرا میگیره، چون همونطور که میدونیم نرم افزار مترجم گوگل خیلی اشتباه میکنه و مدام در حال اصلاح و بروزگردانی است. دکتر احسان سلمانیان در توییتر نوشته که این روزها خبر انفجار بیروت خیلی عجیب و غیر قابل بررسی و عبرت آمیز بود. او اشاره کرده به گفته یکی از اعضای شورای شهر تهران که گفته و هشدار داده که انفجاری و حادثه‌ای شدیدتر از بیروت در انتظار تهران هست، به این دلیل که انبار نفت در بافت مسکونی شهران وجود داره. کاربر دیگری هم نوشته که کاش فرانسه مسئولیت کاهش اندوه لبنان را بر عهده بگیره تا ما، یعنی مردم ایران، یک کم به درمان سرطان خودمون برسیم. و در نهایت کاربری هم عکسی رو منتشر کرده از مردم در بعد از انفجار مهیب بیروت و اشاره کرده که شما حق آزادی و انتخاب رو در همین تصویر در همین لبنان ببین که شما مردت برای مردمش میسوزه و مقایسه کن با مردم هموطن.
هم از سپاس که راوی نظرات کاربران در شبکه اجتماعی بودی.
ممنونم.
نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق در اطراف توزخورماتو مستقر می شوند. توزخورماتو جزء مناطق مورد مناقشه در شمال عراق است و دولت عراق و اقلیم کردستان بر سر اداره این مناطق و استفاده از منابع نفتی آن درگیرند. حالا برای برقراری امنیت و جلوگیری از پیشروی داعش در منطقه، نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان و ارتش عراق ایستگاه‌های بازرسی مشترکی را اندازی کردند. گزارش ببینیم در این زمینه.
دولت عراق و اقلیم کردستان عراق برای برقراری امنیت در مناطق مورد مناقشه در شمال عراق با هم همکاری می کنند. نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق در منطقه توزخورماتو ایستگاه‌های بازرسی مشترکی را اندازی کردند. این همکاری بین دو منطقه بعد از افزایش حمله های گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در شمال عراق انجام می شود. اقدامات امنیتی جدید در جاده بین کفری در استان دیالا و توزخورماتو در استان صلاح الدین ایجاد شده است.
ما به این مناطق اومدیم تا با برادرانمون در ارتش عراق همکاری کنیم. اونا سمت خودشون رو محافظت میکنن و ما هم چندین نگهبانی و پایگاه رو در همین جاده که الان هستیم قرار دادیم. اینجا هم ایست بازرسی منطقه کارزاست.
مناطق مورد مناقشه، مناطق کردنشین خارج از محدوده تحت کنترل اقلیم کردستان عراق است که همه یا بخشی از چندین منطقه را تشکیل می‌دهد. استان‌های دیالا، صلاح الدین، کرکوک و نینوا جزئی از آنها هستند. حکومت عراق و اقلیم کردستان بر سر اداره این مناطق و استفاده از منابع نفتی آن اختلاف دارند. توزخورماتو در حدود 200 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد و ساکنین این شهر ترکمنها، اعراب و کردها هستند. این منطقه تا 3 سال پیش در دست پیشمرگه‌های کردستان عراق بود. بعد از همه پرسی استقلال کردستان عراق در سال 2017 میلادی بین عراقی‌ها و کردها تنش و درگیری شدت گرفت. با عقب نشینی پیشمرگه‌ها یک خلأ امنیتی در این ناحیه ایجاد شد. داعش با استفاده از این فرصت فعالیت‌های خود را در این منطقه بیشتر کرد.
قبلا می‌ترسیدیم و نمی‌تونستیم در این منطقه تو شب رانندگی کنیم. سخت بود. الان خدا رو شکر خیلی خوب شده. اون طرف برادرهای کرد ایست‌های بازرسی منظمی گذاشتند و این طرف هم ارتش عراق هست. خدا رو شکر دارن برای امنیت ما با هم همکاری می‌کنن.
با اجرا شدن این توافق، حالا پیشمرگه‌ها و ارتش عراق برای تأمین امنیت چندین کیلومتر از مناطق مورد مناقشه در اطراف توزخورماتو مستقر شدند. هر دو طرف امیدوارند با ادامه این همکاری بتوانند جلوی حملات داعش را بگیرند.
خبرگزاری ایسنا از افزایش قهرمانان دوپینگی در رشته رزمی وشو با عنوان سونامی دوپینگ یاد کرده. در هفته های اخیر تعدادی از قهرمانان جهان در این رشته از سوی فدراسیون جهانی با محرومیت مواجه شدند. برای بررسی بیشتر ماجرا با مهدی رستم‌پور صحبت میکنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، هفته گذشتم در این باره صحبت کردیم، حالا ابعاد ماجرا گویا گسترده تر شده. رسانه‌های ورزشی مدام انتقاد میکنن، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی اعتراض شده به مریم هاشمی. چرا بین قهرمانان دوپینگی او در کانون توجهات قرار گرفته؟
درود رو یا همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. علت این که اینقدر توجه میشه به مریم هاشمی اینه که مدالی که از او پس گرفتن و به خاطر 4 سال محروم شده، در واقع مدالیه که به رهبر جمهوری اسلامی تقدیم کرده بود و مدال‌های قبلیش رو هم به همین ترتیب، یعنی طی سال‌های گذشته به گفته خودش 7 بار به دیدار آقای خامنه‌ای رفته بود و به همین خاطر خیلی مورد توجه رسانه‌ها بود در ایران، رسانه‌های اصولگرا به طور کلی، صدا و سیما، و با این حال این آزمایش مثبت اعلام شده، ضمن اینکه او خب یه مسئولیتی هم داره در سپاه نبی اکرم کرمانشاه و عضو کادر سپاه پاسداران، همه اینها بی سابقه است در ورزش که یک همچین شخصی اون وقت آزمایش دوپینگش هم مثبت بشه و همین خاطر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته.
مهدی، تا اونجایی که حضور ذهن دارم، هفته پیش گفتی که وزارت ورزش سکوت رو به پاسخگویی ترجیح داده، سکوتی که تا دیروز هم ادامه داشت، اما بالاخره معاون وزیر ورزش در این باره صحبت کرد و گفته هیچ مسئولیتی متوجه ما نیست.
فشار رسانه ها باعث شد که در نهایت آقای علی نژاد که خودش در اون مقطع زمانی که این قهرمانان دوپینگ می‌کردن رئیس فدراسیون وشو بوده، حالا ارتقا پیدا کرده و در واقع نفر دوم ورزش کشوره بعد از وزیر ورزش، او به عنوان معاون وزارت ورزش خب اداره کننده کل ورزش ایرانه. و اینکه در واکنش به این اتفاقات گفته که مسئولیت متوجه کسی نیست، حتی یه قدم رو به جلو، چون برخلاف همیشه دیگه نگفت معاندین رسانه های بیگانه فرق و متوجه کسی نیست. اما واقعیت هم اینه که وقتی سه قهرمان جهان در یک رشته ورزشی به فاصله کوتاه آزمایششون مثبت اعلام میشه، همه از هورمون استفاده کردن، مواد نیروزا رو تزریق کردن، همین خانم هاشمی از ناندرولون استفاده کرده، دو قهرمان قبلی معین تقوی و قلی‌پور از استانوزولول استفاده کرده بودن، طبیعتاً فدراسیون اون رشته ورزشی مسئول، خصوصاً که رویا خبر رو پنهان کردن، به رسانه ها ندادن، یک سال و نیم پنهان کردن تا اینکه خود رسانه ها از وبسایت فدراسیون جهانی متوجه شدن که این به گفته خبرگزاری ایسنا سونامی دوپینگ در وشوی ایران اتفاق افتاده.
مثل حالا فقط به این نپردازیم که در وشو باشه، مسئله دوپینگ در ایران چقدر برای سایر رشته های ورزشی میتونه نگران کننده باشه؟
بسیار زیاد. مثال واضحش روسیه که یک ورزش پیشرفته و جایگاه ارزنده‌ای در ورزش دنیا داره، ورزش روسیه، و از قضا دوپینگی که اونجا اتفاق افتاد سازمان یافته بود، یعنی نظارت شده بود، حساب شده بود، کاملا علمی این کار انجام دادن، اما افشا شد و کاروان ورزش روسیه حتی محروم شد از اینکه بتونه با پرچم خودش در المپیک شرکت کنه. ده ها مدال قهرمانان روسی رو پس گرفتن. اگه با ایران مقایسه کنیم، این ورزشکارا در واقع خودشون تصمیم میگیرن که چه دارویی استفاده کنن، چگونه استفاده نکنن و بسیار غیر علمی دارن این کار انجام میدن. چه بسا اتفاقی که برای ورزش روسیه رخ داد برای ورزش ایران هم اتفاق بیفته. به هیچ وجه شوخی پذیر نیست و فقط هم همونطور که گفتی محدود به وشو نمیشه، در سایر رشته ها متاسفانه رد دوپینگ دیده میشه و دیگه با توجه به این نوع پنهانکاری مسئولین وزارت ورزش این انتظار میره که به زودی حتی همون اتفاقی که برای ورزش روسیه افتاد برای ورزش ایران هم تکرار بشه، مگر اینکه تغییر رویه ای رو ببینیم که فعلا مشاهده نکرد.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. باستانشناسان در استرالیا صدها ابزار و اشیای دوره زندانیان اردوگاه کار اجباری را در طی یک حفاری در مناطق جنوب جزیره تاسمانی یافتند. این اشیا در میان سازه‌های باقی مانده از سلول‌های انفرادی یافت شد که در زمان احداث بزرگراه اصلی منطقه زندانیان دوران محکومیت خود را آنجا سپری می‌کردند. بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خیلی ببینیم.
این اشیا با وجود آن که حدود دو قرن زیر خاک بودند، اما هنوز طرح‌های ظریف و رنگ‌های درخشان خود را حفظ کردند. این آثار با قدمتی 200 ساله گنجینه زندانیان بوده است که به تازگی در جریان حفاری‌های باستانشناسان کشف شدند. منطقه‌ای در جنوب تاسمانی و محلی که زمانی اردوگاه جاده پیکتون در آن قرار داشت.
ما تعداد زیادی اشیای ساخته شده از بطری‌های الکل رو پیدا کردیم. کمی دور از انتظار بود، چون در چنین اردوگاه‌های کار اجباری مقررات سختگیرانه‌ای وجود داره.
دانشجویان رشته باستانشناسی دانشگاه تاسمانی این منطقه رو حفاری کردند. آنها بقایای سلول‌های انفرادی را یافتند که زمانی محکومان در آنها سکونت داشتند.
سلول‌های انفرادی به خودی خود به شدت بی‌رحمانند. اندازه اونا حدود 2.40 متر در 1.20 متر. خیلی کوچیکن. نمیتونسته تجربه خوشایندی باشه.
اشیای یافت شده برای مشخص شدن زمان و مکان ساختشان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
آنچه در حال حاضر روی این میز قرار داره سرامیک و شیشه است و مصالح ساختمانی هم در میانه اونهاست، مثل آجر، ملات، سنگ و استخوان، تعداد زیادی استخوان.
اردوگاه جاده پیکتون محل نگهداری 160 تن از محکومان به زندان بوده است. باستانشناسان قصد دارند سال آینده باز هم در این منطقه حفاری انجام دهند به این امید که با یافتن زیرخاکی‌های دیگر ابعاد بیشتری از زندگی محکومان آن دوره آشکار شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
روز دوشنبه سوم اوت بازسازی ارگ بزرگ کلیسای جامع نوتردام پاریس آغاز شد. این ارگ که نزدیک به 8000 لوله دارد، بزرگترین وسیله موسیقی فرانسه است و در آتش سوزی سال گذشته نوتردام زیر آوار سقف و مناره بزرگ کلیسا مدفون شد. آژانس دولتی نظارت بر احیای کلیسای نوتردام برآورد می‌کند این بازسازی 4 سال طول بکشد. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا کلیسای جامع نوتردام پاریس است. سقف، مناره و بخش‌هایی از این کلیسای مشهور قرون وسطایی در آتش سوزی آوریل سال 2019 میلادی از بین رفته است. حالا قطعات بزرگترین دستگاه موسیقی فرانسه که در این بنای قدیمی قرار دارد برای بازسازی از هم جدا می‌شوند. روز دوشنبه 3 اوت پروژه باز کردن، تمیز کردن و نصب مجدد این ساز عظیم آغاز شد. برای جداسازی قطعات، یک داربست 30 متری دور این دستگاه موسیقی قرار داده شد تا کارگران بتوانند به راحتی قطعات قیمتی آن را از هم باز کنند. برآورد می شود این مراحل حدود 4 سال طول بکشد.
این بزرگترین ارگ در فرانسه است. یک ساز قدیمیه که اولین قسمت‌هاش در اوایل قرن 18 میلادی ساخته شده. برای همین یه ارگ تاریخیه و طی قرن‌ها شکل گرفته و هنرمندان زیادی روش کار کردن.
در کلیسای نوتردام 2 ارگ وجود دارد که بزرگترین آنها نزدیک به 8000 لوله دارد. این ارگ بزرگ به طرز شگفت آوری در آتش سوزی نسوخت. این دستگاه موسیقی زیر آوار سقف و مناره مخروطی شکل کلیسای جامع مدفون شد و از آتش در امان ماند. مسئولین پروژه احیای کلیسای نوتردام میگویند روند جدا کردن لوله های ارگ تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
All the pipes, it's about 8... تمام 8000 لوله و همه قسمت‌های مختلف داخلی این دستگاه باید از هم باز و تمیز بشن. این ارگ قطعات فلزی و چوبی زیادی داره. باید همشون پاک بشن.
تمیز کردن این دستگاه موسیقی که حالا از سرب و مواد سمی شعله‌های آتش پوشیده شده، کار وقتگیر و پرزحمتی است. با اینکه این ارگ در آتش نسوخت، ولی گرمای شعله ها و موج گرمای تابستان گذشته که در نبود سقف وارد کلیسا شده بود به این دستگاه آسیب زیادی وارد کرده.
همه نوازنده های موسیقی مثل من به خاطر این ارگ ناراحت هستیم، اما میدونیم که باید صبور باشیم و امید زیادی داشته باشیم که 2 دستگاه ارگ مثل روز اول ساخته بشه. ما امیدواریم در سال 2024 دوباره ساختمان کلیسا افتتاح بشه. خیلی هیجان زده و منتظریم.
We are waiting to this day in apparently in 2024.
آژانس دولتی نظارت بر احیای کلیسای نوتردام میگوید کوک کردن مجدد این آلت موسیقی بزرگ 6 ماه وقت لازم دارد. این آژانس امیدوار است در 16 آوریل سال 2024 روز سالگرد آتش سوزی نوتردام دوباره صدای موسیقی این ارگ ها در این کلیسا تنین انداز شود.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.